جلسه دوم، مبحث جبهه‌های نامرئی، زمان 66 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هیچ کلمه باطل و ایده غلط و راه انحرافی نیست که در طول تاریخ در بین مردم برای زندگی فردی یا اجتماعی رواج پیدا کرده باشه که از حرف حق خالی باشه. هر کسی، هر انگیزه غلط، هر مرام غلط، هر حرف غلط، هر اندیشه غلطی داشته، توی همه این دارایی های غلطش بالاخره یه درصدی اصاره حقیقت و راستی و درستی و حقانیت وجود داشته. غلط مطلق، غلط محض نداریم. از روز اول که حضرت آدم پدر بزرگ اجداد ما همه آدم ها اشتباه کرد، در همون اولین اشتباهش می‌بینی یک حقیقت هست، یک حق وجود داره و اونم میل به جاودانگی. شیطان او رو فریب داد، او هم معصیت کرد، اما هم در فریب شیطان یک حقیقت وجود داشت، یه پری از حقیقت در بال فریب شیطان وجود داشت، و هم در رفتار خود حضرت آدم که معصیت کرد، در انگیزه معصیتش یه ذره حقیقت وجود داشت. اون چی بود؟ میل به جاودانگی. گفت هل ادلک علی شجره الخلد، میخوای من تو رو راهنمایی کنم به درخت جاودانگی؟ جاودانگی بد نیست، این اون قسمت حقیقتشه، ولی شجره خلد بده. فریب خورد و خب معصیت کرد. معصیتی که کرد، یه بخشی از حقیقت دوباره در انگیزه حضرت آدم بود و اون میل به جاودانگی بود. باز میل به جاودانگی حضرت آدم بد نیست، بقیهش بده. از اون روز اول تا حالا، بعدش قابیل اشتباه کرد، هابیل برادرش رو کشت. در اون اشتباهی که کرد بوی حقیقت می اومد. گفت من بالاخره ناراحت شدم، خدا تو رو انتخاب کرد، من رو انتخاب نکرد. انگار قابیل بیچاره دوست داشته خدا انتخابش کنه، اینش که بد نبود که، ولی با تنبلی و تنپروری و هوای نفس و بیورزگی میخواست انتخاب بشه. میبینید یه پری، یه نخی از حقیقت تو لباس معصیتش بود، درسته؟ یا اینکه اساساً قابیل دوست داشت که زیر دست هابیل نره، هرچند به حق. خب زیر دست رفتن ممکنه همچین زیاد فی نفسه مطلوب نباشه، به حقش مطلوبه. خب اگه کسی به حق زیر دست نرفت، یه نخی از حقیقت در لباس معصیتش بالاخره هست. خوبه آدم نخواد زیر دست باشه کلن و اساسا. تا میرسیم به امروز دیگه، ما همه تاریخو خلاصه میکنیم و امروزه در کفر جهانی که نمودهایی که میبینید داره، دوباره میبینید که یه نخی از حقیقت در لباس معصیت آدمها، فرهنگها، تمدنها، اندیشه ها وجود داره. ما باید هر موقع خواستیم با باطلی مبارزه بکنیم، چه در وجود خودمون، چه در وجود یه آدم اگه خواستیم تربیتش بکنیم، و چه در برخورد با یک اندیشه، برخورد با مسائل اجتماعی یا افکار عمومی یک جامعه، باید وقتی میخواستیم یه باطلی رو از بین ببریم، اون نخ حقیقت رو از لای این لباس بکشیم بیرون، بعد اون باطل رو بندازیم دور. و یادمون باشه که اون بخش کوچک و اندکی که از حقیقت تو هر کار غلطی ممکنه باشه، از حقیقت که میگم شما معنا میتونید بفرمایید و جایگزین میتونید بفرمایید کلمه حقانیت رو، گاهی یک معرفت حقه، گاهی یک انگیزه به جا و حقه، بالاخره چیزهای مختلفی ممکنه جاش بگذاریم. درستی، هر نوع درستی، اون درستی، قسمت درستیشو جدا کنیم، بعد قسمت باطلش رو بندازیم دور. اینجوری هم کار آسان‌تر میشه، حتی خواستیم رو خودمون هم تأثیر بگذاریم، باید این کارو بکنیم. هم تأثیرگذاری بیشتر خواهد شد، به نتیجه رسیدن سهل‌تر خواهد شد، دیدن بدیها راحت‌تر خواهد شد. بنده خیلی امشب دارم مبهم صحبت میکنم، معلوم نیست دارم سر کیو میتراشم و موضوع چیه. بذارید با یه مقدمه بسیار آرام به ادامه بحث دیشب بپردازیم. خب، هر حرف باطلی یک ذره از حق و حقیقت و حقانیت ممکنه توش باشه، ممکنه که یعنی هست، البته نمیشه. باطل مطلق وجود نداره. شما بگید مثلا باطل مطلق چی؟ تو باطل مطلق آدم نمیتونه اصلا تنفس بکنه، هیچکی حرف باطل مطلق به زبون نمیاره، هیچکی انگیزه باطل مطلق نداره. بالاخره اگه صدام هم میخواست همه دنیا رو با آتیش بکشه، حضرت امام تحلیل فرمودن که صدام نمیتونه خودش رو یه جا محدود کنه، چون انسان محدودیت پذیر نیست. به همین دلیل صدام تجاوز میکنه. ببینید، به یه انگیزه خوبی داره کار غلط میکنه، یعنی یه بخشی از انگیزش انسانه دیگه. اگه بره بود که این کارها رو نمیکرد، به عقلش نمیرسید، حواس نمیکرد. خب، این تا این قسمت موضوع. بحث ما سر چی بود؟ هنوز به بحث نرسیدیم. یه پله دیگه هم من نقشه کشیدم که یه حرف دیگه بزنم. یه بلایی به نام بلای روشنفکری، روشنفکری غربی، روشنفکری ضد دین، روشنفکری نمیدونم هر اسمی میخوای بگذاری سرش، به جان جامعه ما افتاده. از دوران قاجار به این ور در مسندهای قدرت سیاسی، اداره افکار عمومی، مجامع علمی داره بالاخره پدر در میاره و پیر میکنه دین رو و حقانیت رو. و اخیراً هم که میدونید معضلات سیاسی اجتماعی فراوان و برای جهان بشریت معضلات بسیار فراوانتر، حالا برای ماها زیاد نه، داشته. ما در عرصه های سیاسی گذشته تو این دهه اخیر خصوصا از اینجور معضلات زیاد داشتیم. جریان روشنفکری ضد دین، نه روشنفکری دینی که خیلی خوبه، خوبه حوزه هم روشنفکر باشه، اون که میفهمیم هممون. روشنفکری ضد دین، روشنفکری غرب زده، روشنفکری واداده، روشنفکری محو شده به غرب. آقا اینا چند ساله؟ الان من بذارید یه سرانگشتی حساب کنم، الان داره نزدیک، بله، 100 سال میشه. یه قرن این روشنفکری دارین تو این کشور نفس میکشه. مشروطه رو زد زمین، معازد و معاون رضاخان شد برای به قدرت رسیدن. حالا شما جوانید، یادتون نیست، ما اون زمانا که بودیم یادمونه اون آقای سید ضیا که روزنامه زده بود و پیپری شده بود و آخر چی به هم به نخست‌وزیری رسید و هم عزل شد افتاد کنار رو انگلیسی‌ها دیدن که نه رضاخانی بهتر میتونن کار رو را بندازن تا روشن فکری و اینها. البته علمای اسلام هم مقاومت کردن، در به قدرت رسوندن رضاخان روشن فکری خدمت کرد، در تثبیت رژیم پهلوی خدمت کرد، در از بین بردن آثار قیام آلمان دینی خدمت کرد، یعنی همش خیانت، در سلطه استعمارگران بر این کشور خدمت کرد، در مزمحل کردن فرهنگ این مردم خدمت کرد تا بعد از انقلاب. در بعد از انقلاب همین جریان یه جورایی تو اوج درگیری ما با آمریکا رفت، با آمریکا مذاکره کرد و هیچ کارهایی دیگه، داستانهایی داره آقا عزیز من. بعد از دوران جنگ هم که روشنفکری در جهت از بین بردن آثار انقلاب و دفاع مقدس و معنویت انباشته شده قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تمام همتش رو به عمل رسون، هنوز هم داره نفس میکشه. البته الان دوره ایست که شعارهای دینی حاکم شده، نگاه غیر روشن فکری دینی بر جامعه حاکم شده، اونا هم هرچی میخوان فوش میدن. بر این وضعیت جدیدی که پدید اومده میگن تودهای مردم رو گلوار به یه سمتی بردن، دیگه اصلا اسم آگاهی و رأی مردم و اینا به میان نمیاد. یه مردم اینجوری رأی بدن میگن گلوار رفتن رأی دادن، مردم اونجوری رأی بدن میگن آقا آه دیدی اه این دیدی آه اونجوری که میشه اونجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه. من نمیخوام حرص جوش بی خود بخورم، چه سالهاست که بنده سیاسی صحبت نمی کنم، یعنی زیاد ضرورتی نداره. خودم احساس میکردم از نظر سیاسی دوره اینها به سر اومده، ولی رفقا تا کی میخوایم ما این محتضر رو تحمل کنیم؟ بیاد یه گلوله به مغزش بخوابونیم تمومش بره، نه تو ایران، تو دنیا. جریان روشنفکری بیمار غرب زده به حالت احتضار افتاده، نه در ایران، در دنیا. یه گلوله به سرش بزنیم، نه در ایران، در دنیا، بمیره تمومش بره. روشنفکری در دنیا با چی به بنبست رسیده؟ با بنبست‌های جوامع غربی، از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی و اجتماعی، از نظر نظام بین الملل به بنبست رسیده. دیگه نمیتونن بگن آمریکا مهد آزادی، هیچ روشنفکری نمیتونه اینو بگه. آخه شما بچه‌های مذهبی هستید فکر میکنید بله این مرگ بر آمریکا همیشه بوده، شما نمیدونید این شعار مرگ بر آمریکا تو ایران یه شعار خیلی عجیب غریبی بوده، خیلی عجیب غریب. مهد آزادی، شما انقلاب کردید تا به آزادی برسید، تا به اون جایی که آمریکا سالهاش پرچم دارشه برسید، همین مرگ بر آمریکا چه حرفیه؟ از خوشی امنی ما بود که آمریکا دشمن ما در اومد، و الا اگه آمریکا دشمن ما در نیومده بود، حقیقت خودشو به ملت ما نشون نداده بود، و نتیجه انقلاب اسلامی خب میشد آمریکا. خب معلومه نمیشد کنترل کرد اصلا اوضاع رو. حالا هی اوضاع هم بدتر شده، هی مهد آزادی نشون داده که لجنزار آزادی، مهد آزادی دیگه نیست. الان یه هیچ کی تو دنیا نمیتونه اینو بگه، هیچ آدم روشن فکری تو دنیا جرئت نمیکنه حرف بزنه میگه آمریکا مهد آزادیه. آزادی همون روشن فکریه لیبرال، همون روشنفکری غرب زده، همون روشنفکری لایق، همون روشنفکری ضد دین. خب سالهاست اینا تئوریزه کردن مبانی خودشونو، ساختار سازی کردن برای اداره اجتماع، فعالیت‌های متعدد انجام دادن، اما در غرب روشنفکری ضد دین به بنبست رسیده به خاطر بنبست نظامات غربی در درون و بیرون. در ایران هم بنبستشو دارید میبینید، دیگه خریدار نداره و بالاخره رونقی در بازارش نیست، ولی هنوز به حالت محتضر داره نفس میکشه. گاهی مانند مگس که عرصه سیمرغ نه جولانگه اوست، ارز خود میبرد و زحمت ما میدارد، ولی خب بالاخره هست. ما اگر بتونیم طبق روایات، این روایت دوباره دیشب براتون خوندم، ما اگر بتونیم طبق روایات که به ما وعده ظهور رو داده ان فرموده ان کی ظهور رخ میدهد، وقتی که همه مرام هایی که ادعا دارن بشر را اداره میکنن بطلان خودشون رو به اثبات برسونن، باید بر همه مردم عالم ثابت بشه این مرامی که باهاش تمدن غرب ساخته شده که ما اسم وارداتیش رو تو خودمون میگذاریم روشنفکری غرب زده، این مرام باید بطلان خودش رو برای مردم عالم ثابت کنه تا آقا بیاد. کمک کنید مردم، کمک کنید به ظهور حضرت. نمیخواد فردا صبح برید دعای ندب بخونی، من میرم جای شما میخونم. شما راست میگی، کمک کنید بطلان این مرام های باطلی که مدعی اداره حیات بشرن اثبات بشه. دعای ندب هم بخونید کنارش، اشکال نداره دعا رو تعطیل نکنیم. مقدمه اولمون ظاهرا به این مقدمه ربطی نداشته و ظاهرا هر دو مقدمه ربطی به بحث دیشبمون نداره. دو تا مقدمه عرض کردیم، هر سخن باطلی یه حقایقی توش هست، حقایقشو بکشید بیرون همچنین فرو میریزه، فرو میریزه ها. تمام قوام سخن باطل به اون بخشی از حقیقت که درش هست. عجب حرفی زدی ما، بنویسید اینو، مال شما مال ما نیست، عجب حرف خوبیه. تمام قوام باطل به اون قسمت از حرف حقی است که داخلش هست، اونو بکشید بیرون فرو میریزه. اصلا مبارزه با باطل اینجوری راحت تر میشه، خصوصا اگه فضاش باشه، جاش باشه، آدم بتونه بگه، حرف بزنه. خب شما از این طرف، این مقدمه اول. مقدمه دوم چی شد؟ یه سخن باطلی، یه مرام باطلی امروزه برای اداره جهان بشریت حاکمیت داره. مشکل میدونی کجاست؟ مشکل اینه که جهان بشریت این روش رو معقول میپندارد. مشکل اینجاست، نه اینه که این روش زور دارد. اتفاقا این روش زور ندارد، آسیب پذیر است. فقط کافیست مردم این روش را برای زندگی کردن معقول ندانند. روش کدام روش؟ همان روشی که تمدن غرب بر آن روش بنا شده است و شکل یافته است، همان روشی که روشنفکری ضد دین می آورد در کشور ما، می خواهد به خورد ما بدهد و به حلقوم ما زور چپان بکند، همان روشی که به واسطه تکیه به آن روش خیلی از جوانان ما بیدین می شوند، همان روشی که در تمام دنیا خیلی ها به خاطر تکیه به این روش احساس استغنای از دین می کنند. این روش رو بطلانش رو تا ثابت نکنی آقا تو نمیاد، نمیاد آقا. خب چجوری بطلان این روش رو ثابت بکنیم؟ مقدمه اولو بذارید پیش مقدمه دوم، بیاید اون بخش از حقیقتی که توی این روش غلط وجود داره در بیارید بیرون، اون حقیقت مال شماست، اونو بگیرید به عالم تحویل بدید. اون بخش رو بیایم تجلی بدیم تو رفتار شخصی خصوصی خودمون، تا تو رفتار محلی، تا تو رفتار مدیریتی، تا تو رفتار اجتماعی، تا نظامات اجتماعیمون، به جهانیان این رو یاد بدیم. یه دونه فیلم خدا شاهد اگه از ساخته بشه از روز زندگی یه آدمی که اینجوری زندگی میکنه به جهانیان نشون داده بشه، جهانیان دست از ترنج خودشون برخواهند داشت و به جای ترنج انگشتان خود را خواهند برید. ببیند قامت و ناز شستش، ببرد از دو دنیا هر دو دستش. دست بر می داره از این وضعیت لجنی که داره. وضعیت غرب چرا لجنه؟ چرا لجنه وضعیت غرب؟ بگید به من. آگه بیهجابی میکنن میرن کنار دریا بخاطر این لجنه؟ نه نه، این نتیجه اون لجنه، اون لجنی که غرب رو گرفته که این نیستش، که اینا نتایج آن ابتذالی است که هست. و اون ابتذال چیه؟ اون ابتذال چیزیه که بنده یک کمی دیشب جرأت خرج دادم، چند تا کلمه گفتم، ببینم شما میتونم اونقدر جگر دارم یا نه، چون آدم خسته میشه معمولا جرأتش هم کم میشه بگم یا نه. مثلا من گفتم که کارت ساعت زنی جنایت در حق بشریت، نمره دادن آموزش پرورش، مثلا اینجور جرفا زده، آقا نمیشه که، این چی داری میگی؟ خب چه حقیقتی در تمدن غرب، یک کلمه، در این روش برای زندگی کردن هست؟ حالا اینجا یه دو کلمه سخنرانی بشنوید رفقا بزرگواران، درد دل نه. چه حقیقتی است که آن حقیقت را ما بهترش را داریم، ما مدعی آنیم، ما برای ترویج آن لایقیم، فقط ما می توانیم آن حقیقت را در عالم مستقر کنیم، ما در مقابل آن بخش حق سخن باطل آنان منفعل نیستیم، ما فعالیم، ما باید اون رو بگیم، نه اون رو بگیم ما هم قبول داریم. اون بخش از حقانیتی که در مجموعه باطل مرام آنها هست، اگر از مجموعه نظامات اونها بیرون کشیده بشه، تمام نظام اونها فرو میریزه دیگه، جاذبه نداره نظام اونها. اون بخش اگر بیرون کشیده بشه، زیباتر دیده میشه و اتفاقا دیده میشه که اونها اصلا شایستگی این حرفا رو ندارن. خواهش میکنم دوباره و صد باره و سیصد باره بیایید به این بحث بپردازیم. یه بخشیشو دیشب به یک زبان دیگری نسبت به بحث‌های سابق سعی کردیم مطرح کنیم، باز من الان امشب ادامه میدم اون بحث رو. هر چی نگاه میکنم به فاطمیه، ببینم فاطمیه واقعا دنبال این بوده. شاید ما نمیدونم 4 سال پیش بود، کی بود اولین بار این بحث رو، بله نه شاید ما کی بود، یه نفر از قدیمی های هیئت بگه شاید اولین فاطمیه‌ای بود که در هیئت محبین اهل بیت بیش از 10 سال پیش تو خیابان زینبیه در بلوار امین در یک زیرزمینی منزل یکی از رفقای طلبه جلسه گرفتیم، درباره آزادی و فاطمیه صحبت کردیم. چند سال پیش بود؟ خدا رحمت بکنه قدمای ما رو که همه الان خودشون دارن این برامر منبر میرن. بله؟ حالا تو همون حدود چند سال پیش میشه، حدودا 11 سال، 10 سال پیش. یه بارم 40 در این باره یه کمی صحبت کردیم تو هیئت، به طور مشخص در مورد فکر میکنم آزادی روانی صحبت کردیم. اون زمان اصلا نمیگفتیم آزادی روانی. حالا امسال دوباره بذارید در فاطمیه در مورد جبرهای نامرئی صحبت بکنیم. من یک کمی میخوام توجه دوستانم رو جلب کنم به ابعاد معنوی و فردی موضوع. بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که در نظام غرب، در فرهنگ غرب، در تمدن غرب، در این اندیشه‌ای که روشنفکری ضد دینی محوش میشه، چه حقیقتی مگه وجود داره؟ یکی از زیباترین حقایق نابی که اونجا وجود داره، اتفاقا اونجا نفله میشه، خفه میشه، نابود میشه اون حقیقت، مفهوم زیبا یا آزادی. حضرت امام فرمود بالاتر از نعمت آزادی خدا هیچ نعمتی به انسان نداده. تعویل بگیرید یعنی چی؟ از امام علیکی حرف میزنه؟ در غرب یه جلوه‌ای، یه نمایشی کاذب، دروغین، نیمبند از آزادی میان، بعد تمام سخنان باطل خود را در کنار همین حقیقت ناب و نورانی میبافند و به خورد خلق الله میدهند، شما این نخ ناب رو بیرون بکشید تمام اون پوسیدگی هاشون پیدا خواهد شد و به زمین خواهد ریخت. تو در مقابل اونها نباید بگی ما هم آزادی را قبول داریم، این عبارت عبارت غلطی است. تو باید بگوی فقط ما مدعی بیان آزادی و دفاع از آزادی هستیم و آن هم همه ی آزادی، نه فقط آزادی عمل، آزادی روح و اندیشه از اسارت‌های اجتماعی، از بسیاری از اسارت‌ها. بعد در این باره بود که داشتیم دیشب صحبت می‌کردیم، دیشب البته من صحبت دیشب رو بذارید خلاصه نکنم که به همون بحثم بپردازم، دوباره خودش مثنوی 70 من کاغذ شود. جبرهای نامرئی که تو زندگی ما هست، خداوند متعال میخواد این جبرهای نامرئی رو از بین ببره. دیشب صحبت از این بود که ما با نظامات اجتماعی خود این جبرها رو تشدید میکنیم. ما با ترس از فقر مردم را، جوانانمان را وادار به درس خواندن، وادار به کار کردن میکنیم. ما از ترس تنبیه ها و تشویق های فوری، تشویق میدونم ترس نداره، از ترس تنبیه های فوری و به طمع تشویق های فوری و عینی مردم رو وادار به رفتارهایی که دلمون میخواد میکنیم. حتی با بچه همون اینجوری رفتار میکنیم، حتی با خودمون اینجوری رفتار میکنیم، عادت کردیم با ما اینجوری رفتار بکنن. اینا رو من اسمشو میگذارم جبرهای نامرئی. جبر مرئی رو خواستی بعد از هیئت بیا بیرون جلسه بهت نشون بدم، یقتو بگیرم یه چوب بالا سرت بگیرم دو تا بزنم وادارت کنم به یه کاری انجام بدی، یالا حیاتو جاری کن، این میشه جبر مرئی. تموم شد، این دورانش گذشته. جبر مرئی دیگه تو جامعه بشری جا نداره، کلن جا نداره. اما جبرهای نامرئی عزیزه، قانونیه، قانونی. جبرهای نامرئی اسلام اومده چیکار کنه؟ اومده آدمها رو از جبرهای نامرئی هم نجات بده، از جبرهای اتو کشیده، فقر از ترس. تو میخوای از ترس فقر کار بکنی؟ سب کن سب کن سب کن سب کن. اسلام به تو چی میگه؟ یه نترس روزی رو من میرسونم، نمیخوام کار بکنی، میخوام 100 سال سیاهون کار کردن نداشته باشی، اسیر، عبیر، ذلیل. آخه چرا خودتو داغون میکنی؟ باطر چی؟ اگه میخوای از ترس فقر کار بکنی کار نکن، تو باید به یه آزاده باشی و کار بکنی. ببینی این حقیقت تربیت معنوی دین ماست. فداتون بشم، برید تو زندگی شخصیتون. اینقدر مرگ بر میگیم، حال مرگ بر آمریکا نگیم که نمیشه، باید بگیم میگی، ولی اثر معنوی کلمه مرگ بر آمریکا بر روح خودت چیه؟ آمریکا چرا بده؟ زور میگه. خب تو الحمدلله بعضی از زورهاشو تو عرصه بین الملل دیدی، الحمدلله خیلی هم خیلی از زورهاشو ندیدن. نظام سرمایه‌داری یه زورگویی های تو خودش داره، مطابق به صورت جبرهای نامرئی. وقت اینها دیده نمیشه، اصلا کسی بد نمیدونه. با جبر نامرئی قانون، نمیگم قانون بده ها، ولی از یه جایی به بعد حالت جبری پیدا میکنه، جبر غلط نابجا. با جبر نامرئی آدمها رو وادار به یه زندگی بکنن درسته. تو چرا خود اینجوری زندگی میکنی؟ تو چرا خود اینجوری زندگی میکنی؟ بد زندگی نکن. اون بحث عزتی که هست، عزت خیلی بالاتر از این حرف هاست. بچه تو یه جوری بار بیار، معلم اگه به نمره تهدید کرد بچه رو، بچه بلند شه بگه آقای معلم من احترام شما برام واجبه ولی خیلی بهم برخورد، من بخاطر نمره درس نمیخونم. بابا این دیگه کیه؟ جبر نامرئی هم انسان رو ذلیل میکنه، ذلتش رو چرا مردم پذیرفتن؟ جبر نامرئی اصلا میگه تعاون و علال بره و تقوا، بیت هم دیگه رو کمک کنیم، وام رسانی بکنیم، چیکار کنیم؟ چرا؟ چون هیچ کس در اثر ترس از فقر وادار به هیچ فعالیتی نشه. بخو مگه آج آقا چه اشکالی داره؟ بالاخره ترس از فقر میره پول در میاره، مشکل برطرف میشه. ذلیلانه رفته، عزت انسانی و کرامتشو کجا گذاشته؟ روحش پلید شده. این دیگه نماز خون بار نمیاد، این دیگه با خدا میونه پیدا نخواهد کرد، انسانیتش از بین میره. این ریشه بیدینی ما ببینید کجا هاست. جبرهای نامرئی که ما خودمون پذیرفتیم، تو زندگی فردی خودمون پذیرفتیم. بابا شما از ترس اینکه آبرود تو مهمونی پیش فلانی نره فهمیدی لباس عوض میکنی، ذلیل، اسیر، عبیر، آی چه ترس زندگیه. نشستی اشتلم میکنی مرگ بر آمریکا و آزادی مسخره اون، تو خودتون آزادی تو داری از دست میدی. آبرو عزت دست خداست. اگه وظیفت لباس خوب بپوشی، لباس خوب بپوش. اگه وظیفت نیست نپوش. ببین ما با جبرهای نامرئی روح خودمون رو داریم خراب میکنیم. جبرهای نامرئی رو تسلیمش نشیم، به خاطرش هیچ رفتاری انجام ندیم. خیلی سخته ها، نمیخوام یه دفعه بگم شجاع بشیم بزنیم دک و بوز جامعه رو داغون بکنیم و مامانمون بگه بابا بیا اینجوری زندگی کنیم، بعد آدم نه من میخوام آزاده باشم، هی بخوایم خلاف شونات عادی اجتماعی رفتار بکنیم. نه، مامان میگه پرده این رنگی بخر برای خونت پسرم، و تو هم بگو باشه، حالا مامانم اینجوری خوشش میاد بخر. ببینند تو نمیخواد به خاطر ترس از آبروریزی مردم بگو، بگو به خاطر اینکه ثواب داره دل مامانو به دست بیاری. آدم میتونه عادی زندگی کنه، خیلی عادی، ولی تحت تاثیر جبرهای اجتماعی قرار نگیریم. این از نظر روحی، بله ما عزت نفس داریم، یه نفر تو خیابون به ما اهانت بکنه به اون برمیخوره، اهانت بکنه به ما برمیخوره، میگیم ما عزتمون رو زیر پا نمیگذاریم. ولی خیلی جورهای دیگه زندگی کردن هم اهانت به انسانیت ماست. چرا اونجاها به اون بر نمیخوره؟ دائرهش رو باید توسعه بدیم. پیامبران اومدن این آزادی و آزادگی رو به انسان بدن. بعضیا بیرحمی میکنن مفهوم آزادگی رو از مفهوم آزادی جداش میکنن، میگن اون یه بحث اخلاقیه، این بحث اجتماعیه. نه خیر، این تو یه دونه حقیقت بیشتر ندارن. اخلاقی اجتماعی چیه؟ وقتی که ما مفهوم آزادگی رو بردیم تو علم اخلاق، مفهوم آزادی رو بردیم تو علم الاجتماع، همونجا خیانت کردیم، تموم شد، پدر صاحب بچه در اومد. وقت بعضی ها فرصت پیدا میکنن در جبرهای نامرئی مستقیما با آزادی تو مقابله نمیکنن، ولی غیر مستقیم با آزادگی روح تو مقابله میکنن و دشمنی میکنن و آزادگی روحی تو رو، اخلاقی تو رو به بند میکشن. امیرالمؤمنین احساس میکرد که اگر یک کسی رو بگه این کارو بکنی این پولو بهت میدم، اون کارو بکنی سرتو میزنم، این طرف ترسو، بزدل، طماع بار میاد. این چه فرق میکنه با زور گفتن؟ ها شما بفرمایید، با زور شمشیر مستقیم چه فرق میکنه؟ طرف رو به طمع بیندازی و با طمع اسیرش بکنی، به خوف نابجا بیفکنی و با خوف نابجا او را اسیر بکنی و به بردگی بکشی، چه فرقی میکنه؟ مردم دنیا میدونید چی رو باید بفهمن؟ این رو باید بفهمن. یه وقت میان با شمشیر تو رو تهدید میکنن، یه وقت با ثواب و پاداشا و عقاب‌های فوری. فهم جفتش هم ذلیل شده دیگه، اون یه جوری علنی یه جوری پنهانی، ولی ذلت ذلته. بنده نمی ارزم، یعنی عرض نمی کنم که تشویق و تنبیه نباید باشه، ولی اولین نکته‌ای که دخوام عرض کنم، دیشبی مقداری در موردش صحبت کردیم، این که تشویق و تنبیه ها خیلی هاش در نظامات اجتماعی ما اهانت به کرامت انسانه. این داشته باشیم. یک، نمیگم مطلقا نباید باشه ها، خیلی طراحیش دقیق، ظریف، عجیبه، خیلی. هم به هر قیمتی که نمیشه هر کسی رو وادار به هر رفتاری کرد. امشب میخوام اینو عرض بکنم که رفقا شما خودتون تشویق تنبیهی بار نیاید، خودتون آزاده باشید، برای هیچ پاداش نقدی کار نکنید، به پاداش های نقدی که به شما میدهند بخندید، آنها را خار قلم داد کنید، بگید الله کار میکنید پول تو سر ماه دادن، نگو آخ جون ببین تو هنوز مزد رو نگرفتی، صبر کن ببینیم خدا چه مزدی میده. اینا مسخره بازی ولش کن، اینا رسیده دیگه، حالا نگاه نکن اصلا خراب میشی. کار غلط کردی، تنبیه شدی در جامعه، گیر نده به اینجا، بگو حالا این تنبیه مال کجا بوده که چجوری شده که چجوری شده. یه نفر رفته بود یه مدتی زیارت و ریاضت و مثلا آدم شدن و عمره و فلان، و بعد اومده بود میگفت آقا یه کسی یه خوابی دیده از یکی از بستگان ما مرحوم شده، چه چیزایی گفته، اصلا من دلم روشن شد، چی شد، بیزار شد. گفتم خب این ثمره اون ریاضت هست. گفت نه آج آقا این خوابه رو میگم، این خوابی که این رفیقمون دیده اصلا ربطی به من نداره. گفتم خب به گوش شما رسیده ثمره اون ریاضت هست دیگه. گفت نه آج آقا این همین هفته گذشته این خوابو دیده، هر موقع میدید میواد به من میگفت. من بابا تو چقدر گیجی، یعنی فکر میکنه خدا واقعا دستش بنده تو این اسباب و علل. میدونید چی دارم عرض میکنم؟ بابا تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد بعد که برگشتی یه خواب ببینی بهت دهد باز این خواب رو برای تعریف کنه تحول داره پدید بیاد. نرو تو این مثلا عمل و اکسان عمل های زمینی فوری، تو با خدا معامله کن، از خدا هم دریافت کن، با خدا کار کن، خدا هم بگیر، گیر به دنیا نده. عزت انسان چجوری حفظ میشه؟ آدم ذلیل میشه وقتی که میاد تو دنیا چهار دست و پا را میره. چهار دست و پا فقط مال چند ماهگیه؟ چند ماهگی؟ چهار ماه، شیش ماه، اینا مال همون سال اوله. بقیه عمرتو بخوای چهار دست و پا را میری که میشی ببعی، زشته. انسان رو کنم صاف وایسه، دست آدم یه جوری نیست که آدم میذاره زمین، سوم داره مگه دست ما؟ زشت چهار دست بار رفتن، همش رو زمین داره میچرخه. معاویه بر چه جامعه‌ای حاکم شد؟ بر جامعه‌ای که جزا و پاداشی بودن، جزا و پاداشی فوری. جزا و پاداش نداریم، کار کردی برای خدا کار کردی، برو. نه اینکه پاداش کسی رو ندیم ما. بله خدا به کارفرمایان میفرماید که عرق کارگر خوش نشده مزدشو بدید، اما کارگر شرافتمند تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. یه خاطره رو یکی از محافظین مقام معظم رهبری بود مثل که میفرمود، یا یکی از نزدیکان دوستان نمیدونم الان یادم نیست، میفرمود که آقا یه احترامایی میگذارن به صورت ویژه به بعضی از رفقای قدیمیشون، و خب این سنت بسیار زیبایی است. یه پیرمردی خادم یه مسجدی بوده تو مشهد که با آقا ارتباط داشته و اینها، این خب هنوزم میاد یه جزئیاتی میگه که اطرافیان حتی خسته میشن، میگن بابا آخه این چیه که با آقا مطرح میکنه؟ داماد پسرخاله من دعوا شد با خانومش، گفتم بیام پیش شما صلحشون بدی. مثلا حالا آقا قشنگ با تحمل گوش میکنه. بعد میگم ما تعجب میکنیم آقا چه وقت میگذاره برای ایشون، چه احترام میگذاره. یه دفعه آخر صحبت روح بزرگ اون پیرمرد رو دیدیم. آقا برگشت فرمود خب حالا خودت چی میخوای؟ گفت من چیزی بخوام از شما نمیگیرم، همون کسی تو خودت میگیری میگیرم. آقا برگشت آقا دیدی چه آدم باطن داریه، رئیس مملکت رو نگاه نمی کنه، میگه تو خود یکی دیگه میگیری، من برم همون میگیرم. این درجه از عزت تو آدم باشه، تو زندگی عادیتون فداتون بشم. این اون چیزی که من میخوام شب بگم تموم شده صحبتم، تو زندگی عادی اینجوری کار کنید. زندگی عادی ببین، خیلی کفرمو در بیاری و من یه چیزایی میگم که دیگه خودم نمیفهمم دارم چی میگم، ولی تو انشالله میفهمی. خیلی کفرمو در میاری، میگم پول میدی ماست میخری، بگو این ماست رو خدا بهم داد، نگو آقای بقالی بهم داد. لا مؤثر فی الوجود الا الله. تو خودتو با خدا طرف بدون. خدا هم که میدونی معمولا پیچیده کار میکنه، نسیه کار میکنه، مبهم کار میکنه. قبولت داریم با اون اومدی وارد میدان معامله شدی. خدا هم دیگه کارش حساب کتاب دنیایی به چشم ما بیاد نداره. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد شاید نخواست بدهد در بیابانت باز. به تو چه ربطی داره؟ تو برو و کل زندگی تو اینجوری زندگی کن. ببین ما نگیم مردم، نگیم دیگران رو به اسیری نکشیم. دارم خدمت شما عرض میکنم، شما اسیر نشو، شما اسیر نشو. مثلا نگاه کن، شما بخوای نماینده مجلس بشی، پس فردا بعد از الان میری تو دعاتتون میگی تبلیغ کنم، به یکی تحویلت میگیره، میگی ببینم میتونم روی این یه حسابی بکنم چند تا رأی میتونه بیاره. آقای من رو هیچ کی حساب نکن، تو وظیفه خودتو انجام بده برو. خودتو اسیر و عبیر و ذلیل دنیا و عمل و عکس العمل ها و جزا و پاداش ها نکن. این هیچ اینو بهش میگن معمولا آزادگی. بعد میذارن تو کمد، میگن بیاد از آزادی صحبت کنیم. چقدر نامردی بزرگی کرده غرب، آزادگی رو حرف نمیذاره، میاد از آزادی صحبت بکنیم. ما میخوایم آزاد باشیم، کسی دور دست بالمون نگیره. میگه خب آزاد باش، ولی آزادگی روحی رو ازت میگیره. میگه حالا برو آزاد باش ذلیل، آزاد باش. آزاد بودن برای یه موجود فی نفس ذلیل. ببخشید من یه مثال بدم نیستا، بچه ها خیابونی فکر میکنن اینا فوشه، ولی به خدا اینا موجودات نازنین الهی هن. این مثال اومده، من دیگه نمیتونم کاری کنم، مثال بحثمه، بحثم ناقص میشه این نگم. هر گوشه بیابونی یه خر آزاد باشه ها، هر کی نگاهش کنه میگه بالاخره خر خره، میشه الان بار روش گذاشت. چون خر ذاتن خره دیگه. میشه روش بار گذاشت. حالا داره آزاد میچره. این آزاد بودنش آزادگی براش نمیاره. همون موقع شما برو دهنشو بگیری، کمی علف بگی جلوشو، بار بذار، اصلا بر نمیگره نگاه کنه چی گذاشتی، کی گذاشت، برو کدوم طرف بریم. غربیا یه دیگه ببخشید یه مثال شاید بدتر از این پیدا کردم، اونم بگم. پینوکیو یه کارتونی بود که یه قسمتش تبدیل می شدن به خر بچه ها، بعد اینا رو تو پارک ها بالاخره تفریح می کردن به بهونه. دیده بودید دیگه همه تون الحمدلله. بله وقت داشته. خیلی نکته جالبیه. خیلی نظام غربی آدم ها رو تبدیل می کنه به خران باربردار، بعد میگه ببین من آزادشون گذاشتم. خب خر باربردار آزادم باشه، دقیقه یه دفعه تا بار نکشه آروم نمی گیره، علف کجا بخوره؟ اتفاقا وقتی یه موجود نازنینی به نجابت یک خر رسید، دیگه صاحبش هم ول نمی‌کنه. ول نمی‌کنه صاحبشو. میبرن تو روستاها هست دیگه، یه مدتی این خر کار کشیده، پیر شده، حالا میندازدش بیرون، خودش هم دوست نداره مرگ اینو ببینه. دوباره خر برمیگرده دم طویله این میره دم در نشسته. بابا تو کجا اومدی؟ تو دیگه بار که نمیتونی بکشی، برو دیگه. نجابت خری پیدا کرده بشر امروز از زیر بارهاشونش از اعتراض نمیکنه. چرا با من این گونه رفتار میکنید؟ بچه ها از چیزی نترسید، هیچ، از تو دنیا هیچی نترس. شیطان یعدکم الفقر، شیطان شما رو میترسونه، بعد میخواد از این ترس شما رو وادار به رفتاری بکنه. خیلی وقتا تظاهر، ریاکاری مال همین ذلت هاست، مال جبرهای نامرئیه. ما تو جبرهای نامرئی دست و پا میزنیم، باید با روح اخلاقی که در خودمون ایجاد میکنیم خودمون رو نجات بدیم. نترس، نگران نباش، آزاده باش. این آزادگی درونی رو انسان بخواد پیدا بکنه، به خدا قسم کاری جز برای خدا انجام نخواهد داد. اخلاص چرا ارزش داره؟ خب من بگو، چرا نگفتی؟ تا حالا چرا من توضیح ندادی اخلاص چرا ارزش داره؟ من بگو. اخلاص برای این ارزش داره. غایت الدین الاخلاص، غایت دین اخلاصه. به اخلاص تفاضل مراتب مؤمنین مشخص میشه. با گل زدن دیدی تیما میرن جلو، با اخلاص آدم متفاوتشون مشخص میشه. یه ذره اخلاص داشته باش، یه ذره عمل برات کافیه. اخلاص داشته باش، 40 روز چشمه های حکمت از قلبت بر زبانت جاری میشه. اخلاص داشته باش، دیسی بگم من، اخلاصی که کمگیر میاد. اخلاص چرا ارزش داره؟ اخلاص داره این کسی که از طرف خودش تحت تأثیر جبرهای نامرئی نیست. این یک میل است در درون انسان که تحت تأثیر جبرهای نامرئی تشویقی و تنبیهی زندگی کند. این میل رو باید سوزوند، چشم امید رو از دست این و اون باید برید، چشمه ها همه باید به دست خدا باشد. ما فقط با خدا داریم زندگی می کنیم. برای اینکه ریشه اون روشن فکری ضد دین بسوزه، حقیقت نابی که تو مجموعه منظومه فکری تمدن غرب هست، اون حقایق نابش رو بگیر. یکیش آزادیه. آزادی رو بیار به عالی ترین وجه خودت از دین خودت پیدا کن، پیاده کن. بگو من میخوام آزاد باشم. نه، من میخوام آزاده 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 آزاد باشم. یک کسی به گرد پات نمیرسه. بعد برو به همون غرب بگو تو که بنده های خدا رو به بردگی کشیدی، بدتر از بردگی دوران فراعنه. دوران فراعنه اگر آدم ها رو به بردگی میکشیدن، مال چی بود فدات بشم؟ بگو جسمشون رو به بردگی میکشیدن. الان که بدتره که انسان بود بر سر دوشش بار میگذاشت، الان این انسان رو به یک حیوان چهار پا تبدیل کرده و داره روش بار میگذاره. بابا اگه زورم میخوای بگی زور بگو دیگه، مثل شکنجه ساواکی ها زمان طاغوت. بیا همین الان زنجیر بکش بار بذار رو دوشمون دیگه. میگه نه، من دیگه زحمت به خودم نمیدم. اونجوری کلی انرژی زنجیر کشی، میام تو رو تبدیل به حمار میکنم، بارود میگذارم، زنجیرم دیگه نداریم تو دنیا. برای اینکه کسی تبدیل به حمار نشه باید چیکار بکنه؟ باید از جبرهای نامرئی بگذره. جبرهای نامرئی ترسهای نابجاست. و فدای شما بشوم الهی که من هر موقع کم می آورم در بیان اهمیت یک حرفی فدای شما می شوم و این گونه قربون صدقه شما می روم. و بدانید که الان من چیزی را می خواهم بگویم که مطلقا کم آوردم برای بیانش. یک پایه جبرهای نامرئی اگر ترس است، یک پایه جبرهای نامرئی شهوت است. به خیال شو لذت رو از خدا برسونه. تو اسیر شهوت خودت نباش، تو طمع به جزاهای شیرین این چنینی نداشته باش. لذت از جانب خدا می آید، تو به سمت خدا حرکت کن. و می‌بینی جامعه غربی میخواد انسانها رو به بردگی بکشه، به شهوت اسیرشون میکنه. او خود میگه من چرا به بردگی بکشمش؟ او خودش میشه برده، برده آماده. تو بیابونم داره میگرده، چون اسیر شهوته میشه همون مثل حمار، هر موقع خواستی پالون بذار روش ببر، بارو تو به مقصد برسون. گاهی تو زندگیتون به لذت بگید نمیخوام، چه ایراد داره؟ وایسید. گاهی هم به ترس بگید نمی ترسم، به نداری بگید ابی نداره، باشه، نترسیم از نداری و قش نکنیم از دارایی. اینا ریشه های سوزوندن تمدن غربه. اتفاقا من چقدر کشف کردم، چقدر حرف جالبی زدم آجا. این که معلومه، ما چند وقت پیش خودمون تو بولتن خوندیم که کارشناسای سازمان سیا گفته بودن که جوانای ایران رو به شهوترانی مبتلا کنید، ما دموکراسی رو در ایران برقرار میکنیم و بلاتفقی رو عبه میبریم. چه ربطی داره؟ اینکه کشف تازه نیست، اونا هم فهمیدن. چیزی که اونا بفهمن همچه حرف مهمی نیست. وقت ما رو گرفتی آجا. خب اونا فهمیدن ولی صدا و سیمای ما نفهمیده. اونا فهمیدن ولی آموزش پرورش ما نفهمیده، دانشگاه های ما آموزش عالی ما نفهمیدن. بشر باید آزاد بشه. ما اینجا جلسه اخلاق داریم، جلسه آزادی جهان داریم، جلسه مقدمه سازی ظهور داریم، جلسه به بطلان نشاندن و نشان دادن بطلان تمدن غرب و مرام غربی رو داریم. رابطه ها رو دوستان کشف کردن دیگه، چند رچ برن بیان، بحث سر و تهش انشالله مشخص خواهد شد، به آزادگی برسیم، با آزادگی از جبرهای نامرئی که خودمون میپسندیم تو این جبرها باشیم. طرف میگه که ببین وام میخوام، میگه با خدا آره وام میخوام، تو گیره میری، حالا بذار من یه جایی هست صحبت کنم، 5 میلیون وام میدن، قرض الحسنه هم هست، خوب البته به هر کسی نمیدن ولی شرایطشو داریم، منم بگم فکر کنم میدن. ای تو رو خدا راست میگی، در حال بشکن زدن میره خونه، ای بیچاره. این دیگه فقط پالون میخواد دیگه، چیز دیگه هم لازم نه. چرا عزت خودشو از دست داد؟ بابا اگه برسونه خدا میرسونه، این آقا بازیه، اینقدر نمیخواد تو داشتن شاد بشی؟ با گمان زنی داشتن آدم اینقدر شاد میشه؟ ببین چی میخوای؟ وام؟ نه بابا گیر نمیاد الان دیگه این واما، اصلا دماغ میره خونه، ای بی دین. چرا اون گونه تشویق شدی، این گونه تنبیه شدی؟ چرا تزلزل احوال داری؟ تو آدمی هستی که جبرهای نامرئی را میپذیری، خو کرده ای، دوست داری با اینها زندگی کنی. اون آزادگی به اینه که آدم اینا نجات پیدا کنه. امشب بریم در خونه حضرت زهرا سلام الله رو واقعا از مادرمون بخوایم، مادر ما دوست داریم ما بچه های تو آزاد منش نباشیم. تو دوست داری؟ از زهرا نمیخواد. بگید مادر ما رو یه جوری تربیت میکنه، هیچ رو ما اثر نذاره، ما ایم و خدای تو، ما ایم و تو، هیچی اصلا کاری نداشته باشیم به چیزی، هیچ چیزی تو دنیا نه ما رو تشویق کنه نه ما رو تنبیه کنه. این استقنا نمیدونم چی بگم، شما همه تون خوب میدونید از زندگی شخصی آن کلام چی بود؟ آن حقیقت اصل کلام و گفتگوی ما و غرض ما چی بود تو این گفتگو؟ این که بیاد خودمون رو آزاد کنیم. این خودمون رو آزاد کنیم دائرش خیلی گسترده است، هر کدوم به خودمون نگاه کنیم اسارت‌های فراوان داریم الحمدلله. و این میدونی ثمرش بیرون تو جلوه تمدنی و اجتماعیش به کجا خواهد رسید؟ تو میخوای کار بکنی، به چی تشویق میشی کار رو خوب بهتر کار بکنی؟ مشوقه ها رو بگذارم دیگه، میخوای کار بکنی دیگه، مشوقه ها رو میخوام بذارم دیگه، به چی کار کنم؟ بگو من جز به خدا تشویق نمیشم. این یه نظام جدیدی رو طراحی میکنه برای ما. از این حالات برای اینجور آدم ها بخوای ترسیم بکنی، آقا جبهه جنگ ما چرا چرخید؟ به خدا دشمن انتظار نداشت، انتظار داشت ما ذلیل بشیم، بدبخت بشیم، بیچاره بشیم، داغون بشیم، خودمون هم دیگه رو بکشیم. چون تو جبهه بچه‌ها یه آزادی پیدا می‌کردن از اسارت‌ها. آقا با این بچه‌ها کار کردن انقدر راحت بود، جواب سلامشون نمیدادی قهر نمی‌کرد، جواب سلامشون میدادی تشویق نمی‌شد، تشویقی که خودشو گم بکنه. نه کسی خودشو گم می‌کرد، نه کسی قش می‌کرد، نه کسی ضعف می‌کرد، نه کسی می‌ترسید. نشد نشد، شد شد، مشکل. آدم‌های آزاد، آدم‌های آرام، آدم‌های شاد، آدم‌های با ثبات. خورد خورد، نخورد نخورد، زد زد، نزد نزد، شد شد، نشد نشد. آقا با اینا میشه کار کرد، میشه دنیا رو عوض کرد. بچه‌ها به نقطه آزادی درونی میرسیدن، به بندای بیرونی کار نداشت. آقا اداره این جبهه کاری داشت؟ گاهی من تو درس اخلاق فرماندهی میدادم تو جبهه. حالا اینم از خوبی های بچه هاست که دیگه ما رو تحمل میکردن، اینم از مهمترین خوبی هاشونه. چقدر فرماندهی کردن به این بچه ها راحت بود. بهشون میگفتم غرور نگیردتون ها، فرماندهی کردن تو جبهه جنگ کاری نداره. همه آمادن من که بمیرن، سخت‌ترین کارها رو قبول کنن، بی افتخار بی نام. کاری داره؟ این مدیریت یه هنر میخواد؟ مدیران فقط میترسیدن حرف غلط نزنن، ولی حرف نزده مصرف شده بود، اجرا شده بود، فقط میترسیدن خودشون حرف غلط نزنن. من چجوری کنم اینها را اداره کنم؟ بابا نمیخواد اینها را اداره کنم، اینها آزادن، آزاده هستن، آزاده اداره کردن نمیخواد، یه سود همه خط میشن. اصلا نظامات اجتماعی دنیا تو جبهه زمین خورد. هیچ کس نمیدونست تو جنگ که برگردی میخوام بهت پول بدن، میخوام تو حقوق بدن. اصلا این مشوقها بودم اثر نداشت، میگفتن آقا بهتون اجازه میدیم درس بخونید، کمک میکنیم کنکور برید، امتحان قبول بشید. اصلا که گوش نمیکرد. باشه خب باشه، چیکارت کنن؟ ولمون کن تو رو خدا. آزاده بودن. حالا من وقت اثر اجتماعیشو شما نگاه کن، باهاش میشه طولانی ترین جنگ جهانی رو اداره کرد. یک کلمه کمتر ندید. این جنگ جهانی بود، همه دنیا خاک بر سرشون کنن، به سر یک کشور ریخته بودن. هیچ وقت هم نگفته شد، الان بسیاری از شما نمیدونید ژاپن چقدر جنایت کرد تو این جنگ به حق ما، آلمان چقدر جنایت کرد، روسیه چقدر جنایت کرد، چین چقدر جنایت کرد، همین کشورها. چقدر جنایت کردن اینا، یعنی همه دست پای ما رو گرفته بودن، خفه کرده بودن و صدام میزد. نامرد شو ویل کنید، حتی دست پای رو بگو بزن، منم اینو بزنم. میگفتن نه ما بی‌طرفیم، بعد دست پای ما رو نگه میداشتن، بعد میگفتن صدام بزن. نامردای جنایتکار خبیث تو جبهه، آدم‌های آزاد، آزاد از هر بند. با اینا انقدر راحت بود کار کردن. مدیریت اینها مدیریت قشنگی بود. امام زمان علیه السلام میخواد بیاد، میخواد راحت مدیریت کنه، میخواد آزادی انسان رو از جبرهای نامرئی رعایت کنه. لذا باید آدم های آزاده زیر دست بالش باشن. آدم های اینجوری که من تو ایران دارم میبینم، اینا به درد امام زمان نمیخورن، که باید تشویق گرمشون میشه، باید تنبیه سردشون میشه، اینا به درد امام زمان نمیخورن. محصل هایی که برای نمره درس میخورن به درد امام زمان نمیخورن. آقا که نمره ای با کسی برخورد نمیکنه. آقا میخواد آدم های با شخصیتی باشن که خودشون میخواد درس بخونن. پس آدم اینجوری باشن، هر کاری رو به خاطر ارزش‌های ذاتی اون انجام بدن و بعد چشمشون هم به تشویق‌های پیچیده و پنهان الهی باشه. بقیه به درد آقا امام زمان نمی‌خوره. آقا نماز می‌خوره، نمازش به کمرش بزنه. به زندگی بره‌وار میکنه بعد نمازم میخونه. نمازش چه ارزشی داره؟ داره ها، نه اون چنان، اون نماز نیست. اینا رو کی میپذیره؟ وقت انتظار دارید حضرت زهرا سلام الله علیها زجه نزنه تو مدینه؟ حضرت زهرا یه خانم باوقار نابینا اومده تو خونه پیغمبر، حضرت پنهان میشن، فرمود دخترم فاطمه جانم، این که نابینا بود و اصلا تو این محیط من دوست ندارم، محیطی که مردها هستن دوست ندارم بیام. یا امیرالمومنین دلها برات بسوزه، دلهای عالمی فدای جگر تو، من از فاطمه حرف نمیزنم، تو کشته شدی، فاطمه باید دست کشته تو رو بگیره از بالای بستر خودش بلند بکنه. بلند شو یا زهرا، کشته خودت رو کمک کن، از رو زمین بردار. فاطمه این که حاضر نبود بین نامحرما بره، بره مردهای نامحرم بره، حالا رفته بین نامردا داره گفتگو میکنه، نامردای نامحرم، اون که بین مردای نامحرم نمیره، بین نامردا رفته. صدای فاطمه رو همه مردم مدینه شنیدن، این برای این که حسنه این دق بکنن کفایت میکنه. آقا غیرت خیلی مهمه ها، غیرتی ها. یا آقای از دنیا رفته بود، خوابشو دیده بودن، گفتن جات که خوبه، گفت اینجا خیلی حساب میرسن، من هیچی نداشتم. گفتن چی نجات؟ گفت غیرتی بودم، به خاطر غیرتی بودنم اول فضل اومد شفاعتم کرد، دستم رو گرفت. غیرت خیلی مهمه، خیلی هم قیمت داره. لا اله الا الله، فقط فدات بشم علی یا امیرالمومنین. اونم دختر پیغمبر، نه یه زن معمولی. به خدا قسم اگه میشد، یعنی اگر به علی بود اجازه نمیداد کسی آفتاب چهره فاطمه رو ببینه. وقت اون نامرد بیاد سیلی به صورت زهرا بزنه، ما از چی داریم صحبت میکنیم؟ غیرت الله، ید الله، اسد الله الغالب، علی مشکل گشای عالم. پاشو الان فاطمت مشکل پیدا کرده، مشکلش رو برطرف کن. مشکل همه رو حل میکنی. خب فاطمه برای چی میاد زجه بزنه؟ نمیفهمن. خب مردم، علی آقا، علی نازنین، علی میخواد زور نگه، اونا نامرد. واقعا آدم دق میکنه تو فاطمیه. الحمدلله اهل بیت خودشون عنایت میکنن، نمیذارن بچه شیعه ها دق کنن. ما هم نباید اذیت کنیم بچه ها رو زیاد، میان دستمون رو میگیرن، غافلمون میکنن. ولی به خدا قسم همین مقدار ایمان و محبتی که شماها دارید کافیه امشب هممون دق کنیم کنار بستر فاطمه زهرا. امشبی رو فاطمه بلند میشه، آب و جارو میکنه، بچه ها خوشحالن. خب الحمدلله مادر مثل این که یه انرژی پیدا کرده. دیگه با یه شوق و ذوقی فاطمه زهرا دوست داره آخرین محبتهای خودش رو به بچه ها بچشونه، هی تو دل خودش نگه میداره بچه ها آخرین لذت رو از شمع وجود مادر ببرن. آخر شب نماز دعا، بچه ها اومدن خوشحالن با نشاط دعا کنن. دعاها رو آمین بگم.
اللهم عجل وفاتي سريعا تمام شادی زینب تبدیل به آشوب شد، دست به کتورش و بالا ببره پایین بیاره چیکار کنه، دوستاش بادر داشت ببره نظر زبان حالا میخواست زینب خونه رو به آتیش بکشه بره سراغ بابا بیاد رو دامن مادر بره حسین خبر کنه بیاد ببینید بابا چی داره میده مادر نازنین بود چی داره دعا میکنه یه نگاه کرد همه ادب کرد قربون این دختر با محبت کرد شب اول میخواست به سر و صورت خودش بزنه دست به شما با این زب کرده ای تو خودش ریخته ای چرخ گردن ویران بشه که داخل
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.